آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدای سمیع و بصیر، خطاپوش بخشنده بی نظیر. شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب شما به خیر و آرامش باشه عزیزان. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهیتون بخیر و سرشار از آرامش. امروز سه‌شنبه است، سومین روز از خرداد ماه 1401 هجری خورشیدی برابر با 22 شوال 1443 هجری قمری و 24 می 2022 میلادی و ما گفتارهایی که در این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از صحبت‌های من همراه بشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم و پس از اون گفتار فرهنگی فرهنگ نامه رو خواهید شنید. سپس یک نمایش رادیویی تقدیم میشه به همه شما عزیزانی که علاقمند هستید به نمایش های رادیویی. سپس تکرار گفتار راز تندرستی رو خواهید شنید و در انتها جوانهای عزیزمون میتونن تکرار گفتار نعمت جوانی رو بشنوند. لطفاً همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار امام علی رحمان با دبیر کل سازمان همکاری شانگهای. برگزار این نشست معاونان و مدیران اقتصادی وزارت کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان اکو. و اجرای 94% برنامه جذب جوانان به ارتش تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهوری تاجیکستان با ژانگ مینگ دبیر کل سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. در دیدار امام علی رحمان با ژانگ مینگ وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری های چند جانبه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، روند اجرای برنامه های پیش بینی شده در این راستا در داخل سازمان مورد بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان از فعالیت 20 ساله سازمان همکاری شانگهای همکاری کشورهای عضو نتایج اجلاس سران کشورهای عضو شانگهای در دوشنبه اظهار رضایت و برای ژانگ مینگ دبیر کل جدید این سازمان آرزوی موفقیت کرد. طرفا در این دیدار در مورد اجرای راهبرد توسعه سازمان همکاری شانگهای تا سال 2025، 20مین سالگرد اعلامیه دوشنبه و برنامه همکاری های تجاری و اقتصادی چند جانبه بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار موضوعات همکاری در حوزه‌های سیاسی، روابط تجاری و اقتصادی، زیرساخت‌های حمل و نقل، استفاده تاثیرگذار از ظرفیت ترانزیتی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و روابط فرهنگی و بشردوستانه مورد بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان با ژانگ مینگ همچنین درباره اوضاع افغانستان و رویدادهای این کشور نیز در این دیدار بحث و تبادل نظر کردند. نشست معاونان و مدیران اقتصادی وزارت‌های کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری اکا ایران، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان در تهران برگزار شد. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را می‌شنوید که در آن مصاحبه با خسرو ناظری دبیرکل سازمان اکا، فیصل کاکا مدیرکل اقتصادی وزارت خارجه پاکستان و سفری معاون اقتصادی وزارت خارجه ایران و سمع شما خواهد رسید.
دبیرخانه اکو در تهران، میزبان معاونان و مدیران اقتصادی وزارتخانه های کشورهای عضو این سازمان همکاری اقتصادی. نشستی دو روزه برای ارتقاء مناسبات تجاری کشورهای عضو که البته تا رسیدن به حد مطلوب فاصله دارد.
راضی هستید از حجم مبادلات اقتصادی بین این کشورها؟ راضی کننده است آمار؟
اگر صراحتاً گویم هیچ کس راضی بودن نمیتواند. اگر مثال تجارت درون منطقه‌ای اکو رو مثال آوریم، آن چیزی که ما داریم در مقایسه با تجارت 10 کشوری اکو با تجارت جهانی، این همگی 8% را تشکیل می‌دهد.
تقویت ترانزیت و حمل و نقل درون منطقه‌ای از اهداف مهم اکو است.
پاکستان و ایران جزء معدود کشورهای اکو هستند که با آب‌های آزاد راه دارند. این یک مزیته که دیگر کشورهای اکو از این مسیرهای ترانزیتی استفاده کنند.
پیگیری اجرای مؤثر توافقات نشست سران اکو در اشقاباد و البته راه‌های تأمین مالی پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای هم در نشست تهران بررسی شد.
ما سال گذشته بوده 40 میلیارد بوده، در صورتی که ظرفیت بین این کشورها شاید بیش از 500-600 میلیارد دلار. بانکی که مطرح است به بانک اکو فعالش کنیم که بتونه روابط بانکی رو بین این کشورها اجرایی کنه و به خصوص پروژه های صدور خدمات مهندسی رو چکار کنه، فاینانس کنه.
جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، پاکستان و تاجیکستان اعضای اکو را تشکیل می‌دهند. کشورهای عضو اکو با 8 میلیون کیلومتر مربع مساحت و 500 میلیارد جمعیت، یکی از مناطق مهم و تاثیرگذار در ترانزیت بین‌المللی به شمار می‌آیند. علیرضا اصلی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان از اجرای 94% برنامه جذب جوانان به نیروهای مسلح این کشور تا روز 23 ماه می سال جاری خبر داد. سرهنگ فریدون محمد علیزاده گفت که شهر دوشنبه و ولایت بدخشان برنامه بهاری جذب جوانان به خدمت نظام وظیفه را به طور کامل اجرا کردند و تاکید کرد که برنامه دعوت سربازی در منطقه مرکزی تاجیکستان 93%، ولایت سغد 90%، ولایت ختلان 94% اجرا شد. از سوی دیگر در تاجیکستان قانون بازخرید خدمت سربازی اجرایی شد. از اول ماه اپریل سال جاری جذب جوانان برای خدمت در نیروهای مسلح تاجیکستان آغاز شد که اکنون بر اساس قانون جدید داوطلبان می توانند با پرداخت مبلغ 28880 سومانی کارت معافیت دریافت کنند. این افراد با واریز نمودن این مبلغ به شماره حساب وزارت دفاع تاجیکستان پس از آموزش های یک ماهه نظامی به عنوان سربازان ذخیره نیروهای مسلح این کشور کارت خرید خدمات سربازی دریافت خواهند کرد. افراد معاف از خدمت سربازی در آینده نمی توانند در نهادهای انتظامی دفاعی و دادگستری فعالیت کنند. مراسم وداع با پیکر مطهر سردار شهید حسن سیاد خدایی که روز یکشنبه در تهران تکرار شد به شهادت رسید و در ظهر روز دوشنبه در معراج شهدا برگزار شد. سردار شهید حسن سیاد خدایی روز یکشنبه در یکی از کوچه های فرعی خیابان مجاهدان اسلامی تهران به دست دو نفر از موتور سوار با شلیک 5 گلوله تکرار شد و به شهادت رسید. این ترور در نزدیکی خانه این شهید در هنگامی که وقت قصد ورود به خانه خود را داشت به وقوع پیوسته است. قاتلان در تعقیب نیروهای امنیتی ایران هستند. تأسیس مرکز مبارزه با مواد مخدر سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه و همکاری های جانبی تاجیکستان با این سازمان در دیدار وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و دبیرکل سازمان همکاری شانگهای بررسی شد. در دیدار سراجدین موردین و ژانگ مینگ راجع به وضعیت فعلی و چشماندازی مناسبت های تاجیکستان با سازمان همکاری شانگهای بحث و تبادل نظر شد. در این دیدار همکاری های سیاسی، تجاری و اقتصادی، زیرساخت های هملخت، استفاده تاثیرگذار از ظرفیت های ترانزیتی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و روابط فرهنگی و بشر دوستانه نیز بحث و بررسی شد. همچنین دبیر کل سازمان همکاری شانگهای از پیشنهاد تاجیکستان برای تأسیس مرکزی مبارزه با مواد مخدر این سازمان در دوشنبه استقبال کرد. اشتیاق مردم روسیه و حوزه اوراسیا با مصرف محصولات حلال فرصت تازه برای تولید کنندگان ایرانی است که محصولات خود را در نمایشگاه محصولات حلال در مسکو پایتخت روسیه عرضه کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش سیدعلی دارابی خبرنگار صدا و سیما از مسکو جلب میکنیم.
نمایشگاه محصولات حلال که از 13 سال پیش و همزمان با برگزاری اجلاس بین المللی روسیه و جهان اسلام در شهر کازان تاتارستان برپا می شود، حالا به فرصتی جدید برای عرضه محصولات با کیفیت ایرانی تبدیل شده و شرکت‌های کشورمان فعال‌تر از گذشته در نمایشگاه حضور دارند.
شرکت‌های ما از مثل شرکت کاله، مثل شرکت ویتانا و مثل شرکت ایران گارمنت حضور بسیار خوبی داشتند و این پاویون شکل گرفت.
برندهای ما کیفیت محصولات بسیار خوبی رو دارند و همچنین از حیث بسته‌بندی و شناخت ذائقه مخاطب در حوزه بین‌الملل تونستن استانداردهای جهانی رو کسب کنن. بهترین زمان هستش که بتونن حضور داشته باشن.
گروه تولیکو یکی از بزرگترین شرکت‌های همزور که می‌دونید تولید کننده توی خاورمیانه است در زمینه محصولات مواد غذایی لبنی و غذای آماده فعالیت می‌کنه. ما نزدیک به 7 ساله که در روسیه مشغول به کار هستیم.
شرکت هلدینگ ایران گارمنت برای اولین بار هستش که توی نمایشگاه حضور داره و هدف ما از شرکت در این نمایشگاه شناسایی زمینه‌های همکاری در کشور روسیه و همچنین سایر کشورهای منطقه هستش.
برکت اولین پلتفرم مارکت پلیس در حقیقت برای محصولات ایرانی در روسیه تأسیس شده و هدفش در حقیقت این بوده که محصولات به دست مصرف کننده نهایی برسونه.
ما محصولات برند ویتانا مادر، بلخص سمین، بیسکویت مادر که خیلی طرفدار داره اینجا آوردیم.
میری بیزنس بانک نیز که در سالهای اخیر نقشی مهم در تسهیل تجارت ایران و روسیه ایفا کرده، غرفه‌ای بزرگ در نمایشگاه امسال دارد.
میری بیزنس بانک در واقع سابسیدری بانک ملی ایران هست که 100% سهامش متعلق به بانک ملی ایران هست. از سال 2002 در فدراسیون روسیه فعالیت داره و از سال 2019 هم شعبه میری بیزنس بانک در کازان شروع به کار کرده. علاوه بر شعبه میر بیزنس بانک، در واقع ما یک شرکتی به نام شرکت میراث در اینجا تأسیس کردیم که این شرکت در واقع خدمات فایننس اسلامی ارائه میده.
بازار محصولات حلال در روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا تجارتی بزرگ و چند ده میلیارد دلاریه. فرصتی بزرگ برای تجار، بازرگانان و تولید کنندگان کشورمون که بتونن بخش مهمی از این بازار رو با جمعیتی قابل توجه در اختیار خودشون بگیرن و درآمدهای بزرگی رو نصیب کشورمون کنن. سیدعلی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، کازان.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. شرکت سامانیر تاجیکستان تعداد پروازهای هواپیماهای خود را در طول هفته به استانبول ترکیه افزایش میدهد. تا به حال پرواز در این مسیر هفته یک بار انجام شد. مدت پرواز از دوشنبه به استانبول 3.5 ساعت است و روزهای سه شنبه، جمعه و یک شنبه هر هفته انجام می شود. جانب ترکیه تاکید کرده است که مسافران تاجیکستانی باید دارای گذرنامه با اعتبار نه کمتر از 150 روز باشند و همچنین گواهینامه آزمایش منفی بیماری کووید 19 را نیز با اعتبار 72 ساعت قبل از پرواز پیشنهاد کنند. همکاری نهادهای گمرکی قزاقستان و چین برای پیشگیری از جابجایی غیرقانونی مواد هسته‌ای تقویت می‌شود. پارلمان قزاقستان اخیراً لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن همکاری نهادهای گمرکی این کشور و چین در زمینه پیشگیری از جابجایی غیرقانونی مواد هسته‌ای یا رادیواکتیو تقویت می‌شود. ارلان ژامانبوی وزیر مالی قزاقستان ضمن سخنان در پارلمان و پیشنهاد این طرح گفت تصویب این موافقتنامه امکان گسترش همکاری بین طرفهای قزاقستانی و چینی در زمینه گمرک با منظور پیشگیری از جابجایی غیرقانونی مواد هسته‌ای، رادیواکتیو، زباله‌های رادیواکتیو و محصولات خطرناک تشعشع، از جمله همکاری در زمینه معرفی فناوری‌های پیشرفته، برگزاری تمرین‌های مشترک و سمینارهای همایش های آموزشی را فراهم میکنه و افزود در صورت رعایت نکردن الزامات قوانین طرف ها در مورد حمل و نقل کالاها و وسایل نقلیه در زمینه ششم بیش از مقررات تعیین شده در کشور وارداتی صادرات این کالاها به قلمرو طرف مقابل مجاز نیست. این مقام قزاقستان در ادامه تاکید کرد جنبه مهم این موافقتنامه امکان پایش مشترک تششعات میباشد که روال آن توسط یک کارگروه مشترک قزاقستان چینی شامل نمایندگان مقامات گمرک و متخصصان مرکز آموزشی دو کشور تعیین خواهد شد. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در دومین روزی حضور در قرارگاه اروپایی سازمان ملل علاوه بر شرکت در کمیته های تخصصی با چند تن از همتایان خود از کشورهای مختلف دیدار و گفتگو کرد. در این زمینه شهسوار حسینی خبرنگار صدا و سیما از ژنو گزارش می دهد.
امروز روز خیلی پرکاری برای ما بود.
روز پرکار وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ژنو. دکتر عین‌اللهی در دومین روز حضور در مقر اروپایی سازمان ملل علاوه بر شرکت در کمیته‌های تخصصی با چند تن از همتایان خود از کشورهای مختلف دیدار و گفتگو کرد. همکاری‌های بهداشتی و درمانی در خلال برگزاری جام جهانی فوتبال، سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت و برگزاری کنگره‌های علمی در نشست وزرای بهداشت ایران و قطر مطرح شد.
ما متأسفانه در منطقه به دلیل اختلافاتی که دشمنان ایجاد کردن ما در واقع کشورهامون حالت واحد ندارن. ما دنبال این هستیم که انشالله بتونیم که بین کشورهای منطقه، کشورهایی که در حوزه خلیج فارس هستن، انشالله بتونیم که یک کنفرانس منطقه‌ای واحدی درست بکنیم.
وزیر بهداشت در دومین دیدار خود از همتای هندی استقبال کرد. همکاری ها در حوزه دارویی از جمله تهیه مواد اولیه و طب سنتی و همچنین آیتی محور گفتگوها بود. دکتر عین‌اللهی سپس به دیدار دبیرکل سازمان بهداشت جهانی رفت که گویا برای یک دوره 5 ساله دیگر در این سمت ابقا شده است. تدروس آدهانوم از عملکرد ایران در مقابله با کرونا تقدیر کرد و عین‌اللهی نیز خواستار رفع تحریم‌های ظالمانه به ویژه در حوزه غذا و دارو شد.
ما بهشون گفتیم که شما میگید که غذا و دارو مورد تحریم ما نیست و دارو تجهیزات رو ما تحریم نمی کنیم. بهشون گفتیم که شما که میگید که ما دارو و تجهیزات رو تحریم نمی کنیم، ما این پولی که باید بابت این دارو و تجهیزات بدیم از کدوم بانک باید این پول رو بدیم؟ وقتی شما بانکای ما رو تحریم کردید، خب عملا دارو و تجهیزات ما رو هم تحریم کردید.
ملاقات با همتای کوبایی آخرین برنامه روز دوم دکتر عین‌اللهی در حاشیه 75مین نشست مجمع بهداشت جهانی بود.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کوهکله و بوی رحمت گفت نوزاد تاجیکستانی پیش از رسیدن به بیمارستان در آمبولانس به دنیا آمد. جهانبخش وحدت نژاد افزود ساعت 5:30 صبح سه‌شنبه گزارش بنابر زایمان قریب الوقوع و دردهای شدید زایمانی به مرکز پیام گچساران اعلام شد و اظهار کرد که در همین راستا بلافاصله بعد از دریافت پیام توسط کارشناسان مرکز پیام گچساران، پایگاه اورژانس شماره کشهری به محل ماموریت واقع در منطقه کیومرثی گچساران فرستاده شد. رئیس مرکز مدیریت حوادث فوریت‌های پزشکی استان کوهکله و بوی رحمت گفت که با رسیدن آمبولانس مادر باردار در مراحل انتهایی زایمان بوده که با اقدامات لازم توسط کارشناسان اورژانس 115 نوزاد تاجیکستانی تبعی کشور افغانستان در آمبولانس اورژانس متولد شد. بعدن نجا تاکید کرد که مادر رانازا در سلامت کامل به بخش زایشگاه بیمارستان مادر و کودک بی بی حکیمه گچساران منتقل شدند. خرید خانه حتی برای صاحبان مشاغل حرفه‌ای و طبقه میانه جامعه ترکیه به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از آنکارا.
رویایی دست نیافتنی حتی برای صاحبان مشاغل حرفه‌ای. مسکن که مشکلات اقتصادی تورم 70% بر سرش سرازیر شده است.
خیال شانده اما خیال برمیشه.
الان خرید خانه برای من یک خیاله. درآمدم بد نیست. اما برای خرید خانه باید از هزینه های دیگر صرف نظر کنم.
انفلاسیون بر اساس داده های بانک مرکزی ترکیه قیمت خانه در این کشور ماه فوریه امسال نسبت به سال قبل 96.4% و در خانه های نوساز بیش از 102% افزایش نشان می دهد.
در ترکیه الان همه چی گرونه. قدرت خرید مردم خیلی ضعیف شده. یک شهروند عادی اجاره ماهی 7000 لیرا چطور باید پرداخت کنه؟
این افزایش یک ساله در آمار اعلام شده از سوی مرکز تحقیقات دانشگاه باغچه شهید استانبول بیش از 153% است.
وام مسکن ارائه شده توسط دولت هم بازار مسکن را متلاطم کرده. افزایش قیمت‌ها غیر واقعی و در اختیار دلال هاست. خرید خانه برای شهروندان عادی بسیار سخت شده.
بیشترین افزایش بهای مسکن با 198.2% شامل استان ساحلی مرسین بوده و روند نجومی قیمت در آنکارا پایتخت، استانبول بزرگترین شهر و ازمیر از 133% تا 183% افزایشی بوده است.
اکنون با این شرایط سر به فلک کشیده قیمت‌ها، چه خرید و چه اجاره، اتباع خارجی علاوه بر پرداخت قیمت‌های نجومی برای خرید مشکلات دیگری هم دارند. هر تبعه خارجی تا 3 سال امکان فروش خانه را نداشته و سپس ملک خود را به قیمت روز به شهروند ترکیه‌ای هم نمی‌تواند واگذار کند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزش توجه فرمایید. حسین عبدی سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران معتقد است برای ایجاد آرامش بیشتر در تیم‌های ملی فوتبال ابتدا نیاز است در فدراسیون ثبات ایجاد شود. حسین عبدی درباره وضعیت تیم فوتبال نوجوانان ایران و قهرمانیش در مسابقات کافه‌های تاجیکستان گفت: وقتی وظیفه سنگین هدایت تیم نوجوانان به من سپرده شد، می دانستم کار سختی دارم، چون 15 روز بعد از آن باید به تاجیکستان می رفتم و در مسابقات کافا شرکت می کردم. ابتدا بحث این بود که در این مسابقات شرکت کنم یا نکنم، ولی من اصرار داشتم که به تاجیکستان بروم و فارغ از هر نتیجه که از آنجا به دست می آید برای کسب تجربه در مسابقات حاضر شوم. حضور در این مسابقات برای بازیکنان که تاکنون از ایران خارج نشدند تجربه متفاوتی بود. عبدی یادآور شد در بازی اول مقابل ازبکستان تا دقیقه 88 2-0 پیش بودیم و در نهایت بازی 2-2 شد. در بازی های بعدی با قرقیزستان، افغانستان بازی کرده. تیم های خوبی بودند و در این دو بازی بهترین بازیکنان زمین دروازه‌بانان حریف بودند، چون باید ما در این بازی ها با 7-8 گل پیروز می شدیم. در بازی آخر نیز مقابل تاجیکستان با قهرمانی نیاز داشتیم که با 7 گل پیروز شویم، که این نتیجه عجیب رخ داد و قهرمان برای ما شد. سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران درباره همگروهی تیمش با هنگ کنگ، قرقیزستان و لاوس در مسابقات قهرمانی آسیا تأکید کرد: قرقیزستان را با توجه به حضورش در کافا کاملا می شناختیم، ولی همه تیم های این گروه قابل احترام هستند. در رده نوجوانان و جوانان نمی توان وضعیت و سطح تیم ها را از روی نام کشورها تشخیص داد. هفته پرآشوب در فوتبال انگلیس. پس از برگزاری مسابقات فوتبال در ورزشگاه اتحاد در منچستر، هواداران تیم منچستر به میدان زمین وارد شدند و با نشستن بر روی دروازه آن را شکستند. گزارش مشتبه قاسمزاده خبرنگار صدا و سیما را از لندن میشنوید.
در پی آشوب در میدان مسابقه پایانی لیگ برتر فوتبال انگلیس میان تیم‌های منچستر سیتی و استون ویلا، پلیس انگلیس اعلام کرد به بررسی این حادثه و پیگرد آشوب طلبان فوتبالی مشغول است. پس از مسابقه این دو تیم در ورزشگاه اتحاد در منچستر، هواداران تیم منچستر سیتی به میدان زمین وارد شدند و با نشستن بر روی تیرک دروازه آن را شکستند و به رابین اولسون دروازه‌بان تیم استون ویلا حمله کردند.
در این چند هفته و شاید هم چند ماه اخیر این رفتارهای ابلهانه رو در میدان‌های فوتبال می‌بینیم که در اون به مربیان و ورزشکاران تیم حریف حمله میشه. این کارهای مسخره واقعاً چرا روی میده؟
در هفته گذشته 5 بار خشونت جمعی در ورزشگاه‌های فوتبال انگلیس روی داد تا هفته شرمساری فوتبال این کشور شکل بگیرد.
مربیان و ورزشکاران اکنون در معرض آسیب‌های جدی قرار دارند، زیرا عده‌ای ابله و اوباش با ورود به میدان‌های بازی جان فوتبالیست‌ها را به خطر می‌اندازند.
هفته گذشته هواداران تیم فوتبال هادرسفیلد در پایان مسابقه لیگ دسته اول انگلیس در برابر تیم فوتبال لوتون وارد زمین ورزشگاه جان اسمیت شدند و به آزار اعضای تیم رقیب پرداختند. روز سه‌شنبه نیز هزاران هوادار تیم ناتینگهام فارست وارد زمین مسابقه باشگاه سیتی گرند شدند. یکی از هواداران تیم ناتینگهام فارست که با سر به صورت بیلی مهاجم شفیلد یونایتد زده بود، بازداشت و به زندان محکوم شد. روز چهارشنبه هفته گذشته هم دو هوادار تیم فوتبال نورثهمپتون وارد زمین مسابقه شدند و با جردن باوری مهاجم تیم منسفیلد تاون درگیر شدند. روز پنجشنبه نیز در مسابقه میان تیم کریستال پالاس با تیم فوتبال اورتون هزاران هوادار فوتبال وارد زمین شدند که یکی از آنان با پاتریک ویرا مربی کریستال پالاس درگیر شد. پلیس انگلیس اعلام کرد هنوز ضارب دروازه‌بان تیم فوتبال استون ویلا شناسایی و بازداشت نشده، اما باشگاه فوتبال منچستر سیتی متعهد شد در صورت شناسایی این فرد تا پایان عمر او را از ورود به ورزشگاه محروم کنه. مصطفی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شاد و پیروز باشد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید، اما بخش سیاسی برنامه ادامه دارد. اکنون شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده باشید که در آن موضوع وعده خلافی کشورهای غربی برای کمک به پناهندگان خارجی مقیم ایران بررسی شده است.
معاون وزیر کشور یا داخلی ایران از عمل نکردن کشورهای اروپایی و نیازهای بین‌المللی در کمک به ایران برای پذیرش پناهجویان افغانستانی انتقاد کرد. سید مجیدی میر احمدی، معاون وزیر کشور ایران، در تهران در دیدار ونسلاوا پتروا، معاون وزیر امور خارجه بلغارستان، به موج آوارگان افغانستان پس از تحولات اخیر در این کشور اشاره کرد و گفت بیش از 5 میلیون مهاجر افغانستانی در ایران اقامت دارند و جمهوری اسلامی ایران در اقدام بشردوستانه و برخلاف بسیاری از کشورهای مدعی حقوق بشر پذیرای این مهاجران است. با این گونه خدمت‌های جمهوری اسلامی ایران در نسبت مهاجران افغانستانی، خود سازمان‌های بین‌المللی نیز اقرار دارند. با تازگی نیز یک هیئت بلندپایه وابسته به کمیسرای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران بازدید نموده و در زمینه مسائل مهاجرین افغانستانی و دیگر مهاجران با مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتگوهای انجام دادند. جمهوری اسلامی ایران بیش از 40 سال است که میزبان مهاجران افغانستانی است. تحولات اخیر در این کشور نیز موجب شده است موج نوی از شهروندان افغانستانی به سمت ایران راهی شوند و جمهوری اسلامی ایران با وجود مشکلات اقتصادی برخواسته از تحریم‌های ظالمانه و همچنین بدون کمک‌های بین‌المللی هیچ مانعی برای ورود آنان ایجاد نکرده است. این در حالی است که کمیسرای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد کمتر از 1000 هزینه‌هایی که ایران برای پناهندگان افغانستانی متحمل شده را پرداخت کرده است و برخی کشورها با داشتن پناهندگان کمتر بودجه بیشتری از این نیازهای بین‌المللی دریافت می‌کنند. رئیس دفتر کمیسیون عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران پیشتر با اقرار به اینکه در حال حاضر میزان کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی برای رسیدگی به نیازهای مهاجران افغانستانی در ایران اندک است، گفت بیشتر حمایت‌ها توسط دولت و مردم ایران انجام می‌شود و کاهش حمایت‌های سازمان‌های بین‌المللی برای رسیدگی به مشکلات این مهاجران باید به کشورهای عضو سازمان ملل متحد منتقل شود تا در این خصوص تصمیم‌گیری‌های لازم صورت گیرد. ایران به عنوان کشور همسایه افغانستان و دارای مرز طولانی با این کشور اسلامی توجه ویژه‌ای به تحولات افغانستان دارد و برخلاف برخی از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در صحنه افغانستان، صلح و ثبات در این کشور مسلمان را در ردیف صلح و ثبات در خاک خود می‌داند. مهاجران افغانستانی نیز که قرابت‌های فرهنگی، تاریخی و دینی با مردم ایران دارند، تا کنون هم مانند شهروندان ایرانی از همه امکانات و خدمات ارائه شده از سوی دولت در ایران استفاده کردند. در همین راستا است که اکنون همروزه شماری قابل توجهی از شهروندان افغانستانی از هر طریق ممکن وارد خاک ایران می شوند. تحولات اخیر در افغانستان به موج این عظمت ها افزوده است. لازم به ذکر است جمهوری اسلامی ایران خواهان مسئولیت پذیری کشورهای اروپایی و جامعه های بین المللی همچون سازمان ملل متحد در جدا کردن بیشتری منابع مالی و حمایت های همه جانبه از دولت جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به مشکلات پناهندگان ساکن در این کشور است. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در پایگاه اینترنتی خود اعتراف کرده که بر اساس سیاست های دولتی ایران به پناهندگان امکان دسترسی به آموزش، بهداشت و معیشت داده شده است. در گزارش دیگر تخمین زده شده که 96% از پناهندگان در ایران در شهرها و روستاها کنار جامعه میزبان ایرانی زندگی می کنند، در حالی که فقط 4%شان در 20 مهمان شهر اقامت دارند.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می کنیم. دیدار امام علی رحمان با دبیر کل سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه، برگزاری نشست معاونان و مدیران اقتصادی وزارت کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان ایکو در تهران و اجرای 94% برنامه جذب جوانان برای خدمت در افشی تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیر نشسته فریاد کنم آی
بزار زار بزار زار بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با اختیاری عارفانه آمدم، با افتخاری شاعرانه بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
خسته ای راه آمدم آه نگاه هم مکن وقتی گناه آمدم شاه پناهم بیده خسته ای راه آمدم آه نگاه هم مکن وقتی گناه آمدم.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزارم که با این بزرگواران همراه بودید. در این لحظه جریان شوم رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. مروری داریم بر ظهور و دگرگونی جریانهای اسلامگرا. تا لحظاتی بعد در خدمت شما هستیم. امروز بسیاری از پژوهشگران مسائل اسلامگرایی و جنبش‌های اسلامگرا پیش از هر چیز می‌کوشند نوعی طبقه بندی از پژوهش‌های انجام شده را عرضه کنند که جایگاه تحقیق و مطالعه آنها در آن مشخص شود. برخی از پژوهش‌ها پدیده اسلامگرایی را از منظری اندیشه‌ای بررسی کردند، یعنی تحقیق خود را بر بررسی مبادی و مبانی اندیشه اسلامگرایان، تحول و دگرگونی اندیشه آنان و گاه آثار عملی چنین تفکراتی متمرکز کردند. تحقیقاتی که از این منظر صورت گرفته است خود به سه بخش تقسیم می شود. نخست گروهی از پژوهش‌ها به مقوله یا به موضوع شناسی پرداختند، یعنی با مشخص کردن تعدادی از موضوعات و مفاهیم اساسی جایگاه آنها را در اندیشه اسلامگرایان شناسایی کردند و یا تحول و دگرگونی این مفاهیم را در گذر زمان نشان دادند. دوم، جریان شناسی مورد توجه عده‌ای دیگر از ناظران و نویسندگان بوده است. به عنوان یک اثر کلاسیک میتوان از کتاب مشهور مجید خودوری با نام گرایش‌های سیاسی در جهان عرب یاد کرد، هرچند که تحولات جدید فکری را طبیعتاً پوشش نمی‌دهد. همچنین میتوان از کتاب اندیشه های سیاسی معاصر در جهان عرب نام برد که در پی صورت برداری از جریان های اندیشه‌ای معاصر در جهان عرب است تا در نهایت علل چنین وضعیتی را تبیین کند. فرهنگ رجایی نویسنده یک کتاب از تمدن‌گرایی، اسلام‌گرایی و عرب‌گرایی جدید به عنوان جریان‌های اصلی اندیشه در دوره معاصر نام می‌برد و ویژگی‌های هر یک را ذکر می‌کند. وی ظهور این سه جریان را نشانه تغییر در جهان ذهنی اعراب پس از شکست در جنگ شش روزه می‌داند. سه جریان تجددگرایی اسلامی، سکولاریسم اسلامی و رادیکالیسم اسلامی در تاریخ فکر معاصر قابل تشخیص است. اغلب نویسندگان مسئله اسلامگرایی و ابعاد گوناگون آن را از منظر تاریخی و جامعه شناسانه بررسی کردند. این مطالعات خود به دو زیرگروه تقسیم می شود. مطالعاتی که به زمینه ظهور اسلامگرایی به طور کلی پرداختند و پژوهش‌هایی که به منابع و چگونگی اقدام یا تحول اسلامگرایان توجه کردند. برخی از پژوهش‌ها مسئله اسلامگرایی را با عنایت به مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی کردند و آثار متغیرهایی چون تحولات منطقه‌ای، بین‌المللی و نیز سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ را سنجیدند. به عنوان نمونه، اغلب محققان به درستی بر مسئله اسرائیل و حمایت گسترده ایالات متحده از آن انگوش گذاشتند و اهمیت این امر را در تداوم موضع مخالفت جویانه اسلامگرایان منطقه خاطر نشان کردند. کافیست اشاره کنیم که خالد استانبولی یکی از دلایل ترور سادات را صلح وی با اسرائیل ذکر کرد. همچنین میتوان از تحقیقات مفصل و پردامنه یاد کرد که درباره آثار گوناگون انقلاب اسلامی ایران و یا حوادث 11 سپتامبر 2001 میلادی نوشته شده است. این گونه پژوهش‌ها در واقع مکمل دیگر تحقیقات به شمار می‌رود، چرا که با بین‌المللی شدن اهداف و زمینه فعالیت برخی از گروه‌های اسلامگرا دیگر نمی‌توان پدیده اسلامگرایی را صرفاً در سطح محلی یا ملی قرار داد و یا به شناسایی ریشه های تاریخی آن بسنده کرد. ویژگی تعدادی از پژوهش های این گروه سبقه سیاستگزارانه آن خواست. یعنی برخی از نویسندگان کوشیدند که با توجه به آرایش بازیگران دولتی و غیر دولتی در منطقه و توان هر یک توصیه های واقع بینانه و عملی برای سیاستگزاران و سیاستمداران عرضه کنند. به عنوان نمونه، فواز جرجیس در کتاب آمریکا و اسلام سیاسی روند سیاست خارجی آمریکا در قبال اسلام سیاسی را از زمان کارتر تا کلینتون تحلیل و شواهدی ارائه می کند. جریان‌های اسلامگرا اهم از میانه‌رو و رادیکال در 15 سال اخیر دگرگونی‌های مهمی را تجربه کردند، ضمن اینکه صحنه روابط منطقه‌ای و بین‌المللی نیز همچون گذشته نیست. اگر فروپاشی بلوک شرق تحولی مهم و پردامنه محسوب می‌شود و به درستی توسط تمامی صاحب نظران یک نقطه عطف به شمار می‌آید، نباید از آثار حمله عراق به کویت و سپس تهاجم نیروهای ائتلاف برای آزادسازی کویت غافل شده، همچنان که نتایج انتخابات سال 1992 در الجزایر و کودتای ارتش این کشور واقعی غافل گیر کننده بود. این سلسله رویدادها در تحول اسلامگرایی در منطقه خاورمیانه و شکلگیری ائتلافها، اختلافها، رقابتها و انشعابات جدید نقش اساسی داشته است. در واقع امروز شعار مشهور الاسلام هو الحل با معنای آن در ابتدای دهه 1980 یکسان نیست، چرا که نگاه بسیاری از اسلامگرایان به نظام بین‌الملل، نخبگان سیاسی حاکم و حتی ارزش‌های مدرن تغییر کرده است. در خلال ربع قرن گذشته تعدادی از نویسندگان و تحلیلگران کوشیدند با بررسی پدیده اسلامگرایی، علل رشد و دیگرگونی های بعدی آن و فرقه ها و جریانات شوم آن را دریابند و نسبت میان ارزش های مورد نظر اسلامگرایان و ارزش های مدرن را بشناسند. دوستان گرامی، به پایان وقت برنامه رسیدیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید جریان شوم بود. در این لحظه از همه فرهنگ دوستان دعوت میکنیم گفتار فرهنگ نامه رو بشنوند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجی در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم هم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان یادآور میشیم که در گفتار این ساعت با معرفی شادروان استاد عثمان محمد پرست دوتار نوازی معروف خراسانی میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. عثمان محمد پرست میراثدار و احیا کننده موسیقی مقامی ایرانی در حوزه دوتار نوازی و انسان شریف و خیر مدرسه ساز روز پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه در سن 94 سالگی درگذشت. با گرامی داشت و یاد و نام این هنرمند مرور داریم به زندگی، روزگار و هنری این هنرمند برجسته. موسیقی نواحی شمال خراسان در کنار آداب و رسوم و نگاه آیینی بیشترین تأثیر خود را از اقلیم جغرافیایی این سرزمین گرفته است. هر کدام از مناطق جغرافیایی از نشانه‌های خاصی موسیقیایی تبعیت می‌کنند. برای مثال الهان سرزمین‌های کوهپایه یعنی هزار مسجد از تأکیدهای آوازی ویژه نسبت به منطقه جلگه‌ای برخوردار است و در مقابل موسیقی سرزمین های جلگه قوچان بیشتر متاثر از موسیقی سازی است. چند فرهنگی بودن این منطقه از ویژگی های منحصر به فرد این سرزمین است که موجب شده موسیقی نواحی شمال خراسان از نشانه های ویژه این فرهنگ ها بهره‌مند شود که از این بین میتوان به تأثیرات موسیقیایی اقوام مهاجر ترک و کرد در موسیقی شمال خراسان اشاره کرد. بخش آوازی موسیقی نواحی شمال خراسان بیشتر بر پایه وقایع تاریخی، آیینی و اساطیری استوار است که از این میان میتوان به داستانهای موجود در شاهنامه اشاره کرد که توسط آواز و همراهی ساز اجرا میشوند. یکی از ویژگی های کلام در موسیقی شمال خراسان بیان داستانهای مختلف و نگاه پندآمیز به این وقایع است که موجب میشود شنونده در کنار موسیقی برداشت دیگر نیز داشته باشد و همین مهم سبب شده که موسیقی در خراسان در کنار برداشت هنری در مسائل اجتماعی هم تاثیرگذار باشد. عثمان محمدپرست در سال 1928 میلادی در شهر خاف از توابع استان خراسان رضوی زاده شد. خاف شهری در شمال شرق ایران واقع شده و 270 کیلومتر تا شهر مشهد مقدس فاصله دارد. عثمان محمدپرست که به عثمان خافی نیز معروف بود، از سن 10 سالگی با دوتار مانوس بوده است. پدر وی با نوازندگی مخالف بود، اما پس از آن که دید عثمان درباره دین و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شعر میگوید و می نوازد، نظرش تغییر کرد. عثمان محمدپرست درباره علاقش به ساز دوتار گفته است که دوتار در خواب بود، ولی نه دوتاری که من می نوازم، یک چیزی بود و صدایی داشت که من عاشق صدایش شدم. دوتار را پیدا کردم و بردم به خانه بدون آن که خودم سواد داشته باشم یا پدرم با سواد باشد. خودم به تنهایی به اینجا رسیدم. این دوتار را هم از کسی یاد نگرفتم، از پیش خودم یاد گرفتم. من خود آموز بودم. این دوتار نواز بزرگ خراسانی در مورد اینکه زندگیش از راه موسیقی میگذرد یا نه گفته است: من بابت موسیقیم هیچ وقت پول نگرفتم، خودم کار میکردم و زندگی خودم را تامین میکردم. در ادامه باید بگویم که من کم خرجم، خرجی بی جهت ندارم و همینی که الان هستم آن مفقی هم بودم. ما با غذاهای ساده زندگی میکنیم و الان هم همان طوریم. استاد عثمان محمدپرست آثار مطرح و معروف نواخته است که مطرح ترین آنها مقام نوایی از اشعار طبیب اصفهانی است که با پنجه سحرآمیزش اجرا کرده است.
غمش در مهم خانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. به دنبال محمل سبک تر قدم زد، به دنبال محمل سبک تر قدم زد، مبادا غباری به محمل نشینه. دنبال محمل زنونزار و گریم، زنونزار و گریم، زنونزار و گریم، به دنبال محمل زنونزار و گریم، که از گریم ناقدر گل نشیند، که از گریم ناقدر گل.